أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ظاهر این آیه کریمه اونطوری که ملاحظه فرمودید این است که راهی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم آورده است مستقیم است و این صراط مستقیم هم واحد است و انحراف از این صراط مستقیم برخلاف تقواست و انسان را از اون راه راستی که مقصد میرساند و در اون اختلاف است و تخلف محروم میکند. گاهی به بعضی از آیات استشهاد می شود که چون حق خالص پیش هیچ کس نیست قهرن حقوق مختلف است، صراط های مستقیم مختلف است به مانند آن. چون خالص پیش هیچ کس نیست و اصولا در جهان یافت نمی شود پس هر مکتبی مخلوط حق و باطل است. از اینجا باید به دو مطلب ملتزم بشود، یکی این که صراط مستقیم اصولا در عالم وجود ندارد، هر راهی مخلوط از سبیل الرشد و سبیل الغی است. دوم این که راهیان این راه هم بالاخره معذورند، یکسانند. دیگر نمیتوان گفت به این که صراط مستقیم متعدد است. اگر کسی مبنای او این است که حق خالص هیچ جا پیدا نمی شود، همه جا حق مشوب باطل است، باید بگوید ما صراط مستقیم اصلا نداریم، نه صراط مستقیم داریم و متعدد است. گاهی گفته می شود به این که فهم ما از دین یا طبیعت و شریعت مختلف است. گاهی هم ترقی می شود که اصولا در عالم حق خالص پیدا نمی شود. بازم در کنارش گفته می شود به این که ادیان حقا، دین خدا حق خالص است. خب بالاخره اگر در عالم چیز خالص پیدا نمی شود، دین هم یکی از اموریست که تو عالم پیدا شد دیگه و از آسمان به زمین آمد. بر تقدیر به یک آیه و یک حدیث استشهاد می شود که حق خالص هیچ جا پیدا نمی شود، همیشه حق مخلوط باطل است. آیه هفته سوره مبارکه رد این است: انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. میگن وقتی فیض خدا مثل سیل شد، سیل یک آبی در وسط او، یک گلولایی در زیر او و یک حباب و موجی بی حاصلی هم روی او، این مجموعه می شود سیل. گلولایی که زیر آب است یک مخلوط باطل است، اون موج بلندی که روی آب است یک مخلوط باطل است و آبی که در وسط قرار دارد حق است. و خداوند نزول برکات و فیضش را چه مربوط به شریعت چه مربوط به طبیعت با این آیه هفته سوره مبارکه رد تمثیل کرد. فمود انزل من از سماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. زبد یعنی همون کف، رابی یعنی چیزی که برجسته است، ربوه اون تل و برجستگی رو میگن. خب همون طوری که سیل گلولای او را همراهی میکند، موج و حباب او را همراهی میکند، فیض خدا هم که در عالم تنزل کرده است این چنین است. پس چیز خالص اصولا تو عالم پیدا نمیشود. بعدم برمیگردن میگن دین خدا خالص است و حق است. خب بالاخره دین خدا هم جزء همون فیضهایی است که نازل شده است. اما این یک تحمیلی است بر آیه، یک یک تقطیع است در درون آیه دو، اما تحمیلی است بر آیه، برای اینکه محور تشبیه را باید از خود آیه به دست آورد. آیه که می‌فرماید فیض خدا مثل سیل است، یعنی از جهت گلولای داشتنم مثل سیل است، از جهت تخریب و خانه براندازی که سیل معمولا اون را دارد از این جهت هم مثل سیل است، یا جهت تشبیه همین است که در آیه بیان شده. سیل یک کفی دارد، فیض خدا هم یک کفی او را همراهی میکند. پس این گلولای در کنار این فیض خدا باشد که قهرن فیض خدا را مخلوط کند، از کجا آمده؟ مطلب دیگر که تفکیک است این است که خدا فرمود این کف زود گذره، این چنین نیست که همیشه این کف باشد. اما زبب فیذهب جفاء، جفا اون آب برد رو میگن جفا، یعنی این کف روی آب هیچ عاملی برای زوال اون نیست مگر خود سیل. یعنی لازم نیست که شما تدارکاتی فراهم بکنید که این کف رو بی کنید، کفار از بین برید، خود این آب تو این حرکت این کف رو از بین برد. اما زبد فیذهب جفاء، یعنی خود آبی رو میبره، چون چیزی بی‌مغزی است. این چنین نیست که حالا ما برای از بین بردن این زبد و کف روی آب تلاش و کوشش بکنیم، به زحمت بفرستیم جندی از آسمان نازل بکنیم، نه این چنین نیست. اما زبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. پس معلوم می‌شود که این تشبیه در محور کف داشتن است، نه هم کف روی آب هم گلولای زیر آب. مدار این تشبیه این نیست که فیض خدا از همه جهت مثل سیل است تا ویرانی را هم به همراه داشته باشد. این گلولای را به همراه دارد از کجا در آمد؟ ثانیاً این کف هم مندنی نیست. فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. یه مسئله سنائی هم ذات اقدس اله میزند در قبال اون مسئله طبیعی، به یک مسئله سوخت و سوز و به یک مسئله باد و باران مثال میزند. جریان آب را که مثل زد، جریان گداختگی فلز را هم مثل ذکر میکند. در همون آیه هفته سوره رعد این چین است: انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فهتمر از سیلو زبدن را بیا. این یک مثل. و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیتن و متاعین زبدن مثلو. اون چه که خدا این کار رو میکنن با اون چه که مردم این کار رو میکنن، مردم برای گداختن طلا و اون که این طلا را به صورتهای گوناگون در بیاورن، این طلا را گداخته میکنن، آب میکنن، روی این طلایی سلسله کفهایی می نشیند، این کفا زود از بین می رود و اون طلا می ماند، با او زرگری می کند. دیگر ندارد که در لای این ظرف هایی که طلا گداخته می شود یه دردی هم می ماند. که فرمود به من ما یوقدون، اون چه که بر او آتش را افروخته می کنند برای اینکه زینتی یا متاعی، حالا یا ظرفی درست کنند یا انگشتر و گوشواری درست کنند، اینم زبدون مثلو. کذالک یضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب الله الامثال. پس این حق گرچه موقتا با باطل مخلوط است، اما باطل رفتنی است و حق میماند. از این جهت ذات اقدس اله ما را به خلوص و اخلاص دعوت کرده است. هم فرمود دین خدا خالص است، هم دینی که نازل شده است خالص است. اون که فرستاد به حق فرستاد، اون که گرفت به حق گرفت، کفی نه در گفتن بود نه در گرفتن. فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل. دیگر مثالی به عنوان باطل او را همراهی نمی کند. هم گوینده حق گفت، هم آورنده حق آورد، هم گیرنده حق گرفت. فرمود بالحق انزلناه، این بعید سفره، کرام برده، اینا امین وحیان، به بالحق انزلناه، به بالحق نزل، این هم که امین وحی است در حرم امن تو گذاشت، نزل بهی ار روح الامینو علا قلب کرده تکون من المنذری. خب چون چنین دین خالص است ما را به اخلاص در دین دعوت کرد. خب اگر ممکن نبود تکلیف هم متوجه او نبود. آیه دوم سوره مبارکه زمر این است که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. آیه سوم سوره زمر است که الا لله الدین الخالص. آیه 11 سوره زمر این است قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. آیه 14 سوره زمر این است که قل الله اعبد مخلصا له الدین. مطلب مهم آن است که اون چرا که عرفای بزرگوار گفتند در باری ذات اقدس اله است که خدا را اون طوری که هست نمی شود شناخت. حالا اشعار جناب مولای رومی و دیگران که بعد هر روز میشه اونجا که مناسب با اصل بحث است. و بعد اون را ما بیایم در باره بحثای فقهی و حقوقی و اخلاقی پیاده کنیم. اونی که عرفا گفتن که حق محض گیره کسی نمیاد راجب خداست. و بله اون خدای نامحدود را کسی نمیتواند درک کند، هر کسی به اندازه سهم خود درک میکند. بحث ما درباره فقه هست و حقوق هست و اخلاق هست و امثال ذلک، اینا که امور جزئی هستند، خیلی از اینها کوچکتر از روح آدم هستند. خب فلون چیز واجبه، فلون چیز حرام است، فلون چیز معصیت است، فلون چیز اطاعت است، خیلی از اینها امور جزئی است که کوچکتر از روح مجرد انسانی انسان هستند. خب چطور انسان نمیتواند به کنه اینا برسد، به اینها دسترسی پیدا کند؟ ما باید که جمع المسائل فی مسئله واحده را از ذهن دور کنیم. یک، مسئله خدا را با حقوق و فقه و اخلاق خلط نکنیم. دو، اونگاه معلوم می شود که بعد به کنه اشیا پی بردن، به مرحله خلوص اشیا رسیدن کار آسونی است. خب چه استحالی دارد که یک مهندس کشاورزی کنه درخت را بفهمه، یه زمین شناس کنه یک معدن را بفهمه، یه اخترشناس کن یک ستاره رو بفهمه؟ او یه روح ملکوتی دارد که مراتب بالاتر از درخت و آسمان و معدن نفت و امثال نفت است. اون چرا که بزرگان اهل معرفت گفتن و قصه فیل در شب تار را چه مولانا چه غزالی و دیگر اهل دل مثال زدن، اون درباره خداست. بله ذات اقدس اله حقیقت نامحدود، بیکران در بیکران، باید هر کسی به اندازه سیه هستی خود خدا را میشناسد. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه است که الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه. این رو تو نهج فرمود. هر کسی مظهر نام خاص خدا شد به همون انداز خدا را میشناسد. در بخشای دیگر اگر معرفت هست در بار ذات اقدس اله، معرفت به علاوه اعتراف است. هر کسی در هر حدی در بار خدا که سخن میگوید یه عرفت الله دارد، یکی ما عرفناک حق معرفتک دارد، همیشه اعتراف با معرفت همراه است. حالا انسان ملکوتی که به مراتب از زمین و اهل زمین، از دریا و اهل دریا، از آسمان و اهل آسمان بالاتر است، این اگه کنه یک ستاره رو بشناسد محاله، کنه یک میکروب رو بشناسد محاله، کنه یک سنگ رو بشناسد محاله. این بشری که در رشته های مختلف کار میکند، اگه کارشناسی کند، کاملا میتواند معرفت خالص پیدا کند. اونی که بزرگان گفتن درباره خداست، اینه که بحث فعلی ماست در بوت احکامه. فلون چیز واجبه، خب یه روح فقیه جامع شرایط به مراتب بالاتر از یه حکم جزئی است. که خدا که نیست که، این که وحی نبوت که نیست که، این وجوب صلات جمعه است یا حرمت فلون شیه، یه حکم جزئی است. اینقدر نازل شده که در سطح گفتار و نوشتار هم در می آید. غرض این است که این بحث ها از دو محور باید مرزش مشخص بشه. یکی این که جمع المسائل فی مسئله واحده نکنیم، نگیم اینا حقن یا اینا باطلن، اینای وجود ندارن، تک تک باید ارزیابی بشه. در جنگ های فکری همینطور است، تو جنگ های نظامی هم همینطوره. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه به پسرش ابن حنفیه داره، فهمو تو در میدان جنگ نگو این همه، مگه این همه به جنگ تو آمدن؟ مگه این همه تو را هدف گرفتن؟ تو با این سرباز روبرو تن به تن داره می جنگی؟ اون وقت جنگ تن به تن بود دیگه. فبود لشکر البته بسیار زیاده، اما هر کسی گرفتار حریف خودشه. تو با این سرباز روبرو داره می جنگی؟ تو نگو این همه لشکر من چه کنم؟ مگه این لشکر برای تو آمدن؟ هر مسئله رو که آدم داره بحث میکنه جدا جدا و تک تک باید حساب او رو بررسی کنه. پس امکان دارد درک بکنن؟ محال که نیست که. به ما گفتن این کار رو بکنید دیگه، پس میشه. اونا که حقیقت خودشون رو درک کردن میتونن. سخن در این است که آیا ممکن است یا ممکن نیست. بعدی بعضی هم بیان رسیدن، حالا اگر کسی فتوا بدهد که نه اصلا ممکن نیست، اومد شعر مولانا رو درباره خدا بخواند، میبینید چقدر خلط بحث است. اولا ممکنه کسی حقیقت خیش رو بشناسد. خب اون حارثه ابن مالک شاگرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، گفت کعنی انظر الی عرش رحمان بارزا، کعنی انظر الی الجنه و اهلها، کعنی انظر الی النار و اهلها. حضرت همود عبدون نور الله قلبه، از اینا هم پیغمبر تربیت کرد دیگه. خب پس می شود یه جوانی به جای برسد که به پیغمبر عرض کند کعنی انظر الی عرش رحمان بارزا، به طبق نقل مرحوم کلین رضوان الله علیه، حضرت هم او رو تصدیق بکند و بود آری درست است، پس بود. پس این چه ممکنه؟ قلمرو به بحث رو باید مشخص کنیم، همه مجموع انباری نباشد یک. ثانیا بحث درباره خدا نیست که حقیقت مطلق است. اون حقیقت مطلق را احدی نشناخت و شناختنی نیست. در باره خدا اون اندازه که میشناسند نسبت به اون اندازه که نمیشناسند قابل قیاس نیست. یعنی اون اندازه ای را که میگوین عرفت الله یا بکه عرفت و که، خواه به عنوان عرفت الله به فسق العزائم و حل العقول و نقض الهمم، خواه به عنوان بکه عرفت و که و انت دللتنی علی، خواه به عنوان علی غیره که من از ظهور مالی سلک، اون مقداری که یک انسان کامل الله را میشناسد نسبت به اون مقداری که نمیشناسد قابل قیاس نیست. بیان ذالک این است که ذات اقدس اله یه بسیط الحقیقی بیکران در بیکران است. اگر یه انسان کاملی نظیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خدا را به مقداری که نمیشناسد به همون مقدار بشناسد، یعنی فرض کنیم ذات اقدس اله معاذ الله دو بخش دارد، یک بخشش را هست امیر شناخت، یک بخشش را نشناخت، اون مقداری که شناخت مساوی با اون مقداری است که نشناخت. این تناهی واجب تعالی لازم میاد. چرا؟ برای اینکه اون مقداری که علی ابن ابی طالب شناخت محدود است، چون علی ابن ابی طالب موجود است محدود. اگر اون مقدار مجهول هم مساوی این مقدار معلوم باشد، مجموع دوتا متناهی میشه متناهی. ولکن الطالبات فالمقدم اسلام. پس اون مقداری که اینها نمیشناسن بیش از اون مقداری است که میشناسن، اون مقدار بیشی که نامتناهی بر متناهی دارد. یعنی اون مقداری که نمیشناسن غیر متناهی است، اون مقداری که میشناسن متناهی است. چه مجموع مجهول معلوم هم بشه نامتناهی، و اگر اون مقداری که نمیشناسن بشه متناهی، این مقداری که میشناسن هم بشه متناهی، مجموع دوتا متناهی بشه متناهی. نه اب ندارد. حالا اون باید بداند که بحث اعتباری دارد میکند نه بحث حقیقی. وقتی که بداند که در بحث اعتباری میکند صدر و ساقه حرفش منضبط است. اما اگر کسی نداند که جامعه وجود ندارد، مجموع وجود ندارد، مجموع مسائل مسئله واحده نیست، برای خودش مشکل ایجاد میکند. به هر تقدیر این آیات سوره مبارکه زمر ما را به اخلاص در دین دعوت میکند. خب اگر به اخلاص در دین دعوت می کند معلوم می شود که کار عملی است. یعنی هم دین خالص داریم یک، هم درکش محال نیست دو، هم عملش میسور است سه. چون که در سوره مبارکه بقره عده‌ای که این راه را طی کردن به این مقصد رسیدن، از اونها هم ذات اقدس اله نام می برد که اینا مخلصین له الدینن. اونایی هم که خیلی بیش از دیگران به پیش از دیگران به مقصد رسیده بودن، از اونها به عنوان مخلصین یاد می کنن که باراتر از مخلصین هم. اون انبیاء خاص هم فرمود انهم من عبادنا المخلصین، مخلصین بالاتر از مخلصین هم. انسان باید سالیان متمادی کوشش کنه چه در معرفت چه در محبت بشود مخلص. در بین مخلصین خدا یک عده را انتخاب میکند که یستخلصهم الله لنفسه بعد میشوند مخلص، که این را در باره انبیا فرمود انهم من عبادنا المخلصین و مانند آن. اما در آیه 139 سوره مبارکه بقره این چنین فرمود قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. یعنی دین را ما با اخلاص میشناسیم، نسبت به دین با اخلاص بعد از معرفت عقیدت داریم، بعد از معرفت و عقیدت متخلقیم به اخلاقش و عاملیم به احکامش. اونایی که گفتند کنه اشیا به دست نمیاد، یعنی کنه ذات اقدس اله و فیض منبسطش که همه جا فراگیر. مطلب دیگری که احیانا به استشهاد میشود خطبه 50 نهج البلاغه است که میگن حق محض هیچ جا نیست، باطل محض هم هیچ جا نیست، همیشه حق با باطل مخلوط، باطل هم با حق مخلوط. اگر حق محض یه جا بود باطل محض یه جا بود، مردم متحیر نبودن در انتخاب. این که میرید ملت ها با هم درگیرن برای اینکه حق و باطل مخلوط هم است. به جمله های از خطبه 50 نهج البلاغه استشهاد میشود، اون که لو ان الباطل خلص من مزاج الحق، مزاج از ممزوج بودن حق، لم يخفى على المرتدين، ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا زقس ومن هذا زقس فيمزجان فهنالك يستول الشيطان على اوليائه. یه مش از حق یه مش از باطل میگیرن، قهرن شیطان بر اولیاش مستولی می شود، مسلط می شود و این مرام ها پیدا می شود. به این هم استشهاد شده که حق محض پیدا نمی شود، چون که باطل محض هم تو عالم نیست. در حالی که همین خطبه صدر و ساقش اگر بررسی می شود، نشانش است که اون چه که اسلام آورد حق محض بود، دیگران در اثر استیلای هوس بر خودشون یک و سادگی افراد تحصیل نکرده دو، آمدن یه مقدار حق را گرفتن با باطل مخلوط کردن و به خورد طبقه محروم دادن. اول این خطبه این است انما بعد او وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. فتنه ها از اینجا پیدا می شود که عده هوامدارن هوس خود را تبعیت می کنن و احکامی را به بدعت می گذارن که یخالفو فیها کتاب الله، روی این احکام بدعت گذاشته شده با کتاب خدا مخالفت میکنن. و یتولا علیها رجال رجالا، یه دم متولی دیگران میشوند. اینا که اهل نکرا و شیطنت هم میان ممزوج میکنن حق و باطل را، اون هم که فریب خوردن در رد همال حیات دنیا به دنبال اینا راه می افتن. و یتولا علیها رجال رجالا علا غیر دین الله. اونگاه این جمله که خوندیم حضرت می فرماید که فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، مشکلی پیش نمی آید. در ذیل فرمود فهنالک یستول شیطان علا اولیائی اما و ینجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى، اینا نجات پیدا میکنن، اینا نجات پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی حق محض رو میفهمن، حق خالص رو میفهمن، نه خودشون رو فریب میدن نه دیگران رو فریب میدن. پس یه عده هستن جز مخلصینن، جز مخلصینن. شما الان بررسی کنید در قبال هست امیر وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه ما فرمود حق محض در مقابل باطل محض، اسلام محض در مقابل کفر صرف اسلام، که برز الاسلام کله و الکفر کله. در قبال هست امیر خوارج آمدن، چون که الان یه عده مستعمران از ساده لوحی دی تطمیعاً و تهدیداً استفاده کردن بهاییت رو راه اندازی کردن. این چنین نیست که همه مذاهب یه قد حق داشته باشه یه قدی باطل و به حق بحث گیری کسی نیاد، این طور نیست. پس نه اون آیه میگوید به این که حق همیشه مخلوط باطل است، نه این حدیث. و اما اون چرا که به عنوان تجربه دینی گفته میشود، اولا بحث درباره تجربه دینی باید مشخص باشد که درباره احاطه به ذات اقدس اله احدی ادعا نکرده که حق خالص گیر کسی می آید، چون اونجا خلوص یعنی اطلاق، خلوص یعنی عدم تناهی. حق محض را جز الله احدی درک نمی کنه، این یکی و خارج از بحث ماست. بله خب، پس معلوم می شود که می شود تشخیص داد حکم خدا را، چون قد تبین الرشد من الغی. می شود بعد از تشخیص به او مؤمن شد و می شود بعد از تشخیص و ایمان به او عمل کرد. اگر قد تبین الرشد من الغی پیام قرآن است که حق از غی جداست و روشن است، معلوم می شود این چنین نیست که همه جا حق مخلوط باطل باشد، همه جا باطل مخلوط به حق باشد. نه، دو تا حرف است. این که فهمها مختلف است، بله، اما ایشون هم نیم پذیرن که حق اصلی است. میگن فهم اصلی است، حق مطلق است قبول دارن، حق نسبی نیست قبول دارن، اما گاهی در فرازون شیبه حرفشون این مشکل پیش می آید. ایشون نمیگن واقعیت نسبی است، نمیگوین دین نسبی است، میگن دین حق است، واقعیت حق است، مطلق است. میگن فهم اصلی است، فهم نسبی است. ولی بحث در این است که همین فهم اصلی و فهم نسبی اگر کسی بخواهد به ظواهر آیات استشهاد کند، ظاهر آیات این است که صراط مستقیمی که انبیا و اولیا آوردن یکیست، مازا بعد الحق الا الضلال. دینی که آوردن خالص است، فهمیدن اینها ممکن، پذیرفتن اینها ممکن، رفتن روی صراط مستقیم ممکن، چون که دی هم رفتن. و اگر کسی بخواد معرفت شناسی بکند، این در صفحه سوم نشسته است. یعنی دین در صفحه اول قرار دارد که حالا مثلا به صورت قرآن و اسرت علیه السلام ظهور کرده. عالمان دین که درباره مسائل دینی در شؤون مختلف فتوا میدهند، اونا در صفحه دومن. یه معرفت شناس در صفحه سوم نشسته. اینی که در صفحه سوم نشسته باید بگوید که بعضی از این فهمها یقینا مطابق با دین است، حق است، حجت است، مقدس. بعضی ها مخالف دین است، غیر مقدس و غیر حجت. اما کدام حق است کدام حق نیست کار من نیست، برید از علما بپرسید، بررسی کنید. این یه وظیفه معرفت شناس است. حالا اگر کسی در صفحه سوم بنشیند بگوید هیچ فهمی حجت نیست، البته همون مثالی که قبلا برزتون رسید، الان غالب مجتهدین وقتی مفتاح الکرامه را جلو میذارن بر هر مسئله چندین قول است. اینا وقتی میخوان مطالعه کنن در این حال که احترام علمی برای صاحبان این اقوال قائلن، هیچ کدام از اینا را تقدیس و تسبیح نمی کنن، نمیگن اینا حق من با تابع باشم. حق ندارد بگوید من تابع باشم چون صاحب نظر است. بعد میرود حقانیت یکی از اینها برای او ثابت می شود یا حقانیت یک قول جدیدی برای او ثابت می شود و می پذیرد. این مالی مجتهد در برابر مجتهد. اما رأی مجتهد نسبت به مقلدین چطور؟ اونم حجت نیست. رأی مجتهد نسبت به مقلدین اونم مقدس نیست. خب چطور در مسئله طب و هندسه که شد میشه مقدس، میشه معتبر؟ الان یک کسی که خود را درمان میکند، مگر بر او لازم نیست که طبق کارشناسی کارشناسان پزشکی معالجه کند؟ مگر حق دارد که خود را در اختیار هر کسی قرار بده؟ بله، این مال صفحه دومی هاست. یعنی کسانی که در صفحه دومن میتوانن همکنون بگوین این نظر حق نیست، اون نظر حق است. اما کسی که در صفحه سوم هست میگوید بالاخره این دو نظری که هست اینا فی طرفه نقیزن. یک کسی میگوید ذهاب سلسل متحر است، یک کسی میگوید نه متحر نیست. بالاخره یکی حق دیگری باطل دیگر. شما مجموع اقوال و آرایی که بالاخره در الفقه علی المذاهب الخمسه آمده، بالاخره 5 تا مذهب رسمی فعلا رو زمین اسلامی هست، جعفری هست، حنفی هست، مالکی هست، حنبلی هست و شافعی، در خیلی از امور بالاخره این اقوال فی طرف نقیض است. یکی میگه این پاک است، یکی میگه نه، یکی میگه صحیح است، یکی میگه باطل، یکی میگه معیب است، یکی میگه بعیب نیست، یکی میگه این معامله باطل است، یکی میگه معامله باطل نیست. بالاخره نه فی طرف نقیضن، در این فی طرف نقیض بالاخره یکی حق دیگری باطل. ممکن است بعضی از آرا در جایی که فی طرف نقیض نیست همه حق باشن، بعضها فوق بعض. گاهی هم ممکن است همه باطل باشن، ظلماتون بعضها دون بعض. اما در غالب موارد اینا فی طرف نقیض است. یکی میگه جبر است، یکی میگه جبر نیست، یکی میگه تفویض است، یکی میگه تفویض نیست. بالاخره یکی حق دیگری باطل دیگر. اما حالا اگر کسی بگوید به هر حال، معلوم می شود اصلا این نمیتواند در بحث بنشیند، اصلا معلوم است که صفحه دوم نشسته یا صفحه سوم. اگر کسی صفحه سوم هست، اصلا این سوال به ذهنش نمیاد که کدام یک حقه. این که بحث فقهی یا کلامی ندارد، که این بحث معرفت شناسی دارد. این خودش میگوید لستو ادری. وقتی خودش از اول میگوید لستو ادری، شما میخواید از او سوال کنید ببینید که کدام یک حقه. میگه من رشتم این نیست، من از اون نظر که رشتم فقه یا کلام است میام تو صفحه دوم بحث میکنم، معلوم میشود کدام یک حقه. اما وقتی که اینجا بحث معرفت شناسی دارم، من اصلا بحث درباره جبر تفویض نمی کنم. من علل پیدایش جبر را، علائم را، ادله پیدایش و تطورات را که چجور بعضی جبری شدن بعضی تفویضی شدن در صفحه سوم نشستم درباره اینا بحث میکنم. اونگاه در صفحه سوم نشستم درباره اینها بحث میکنم، باید این چنین بگویم، اینایی که فی طرفه نقیض نیستن ممکنه همش حق باشه، ممکنه همش باطل باشه به مانند، اما اونا که فی طرفه نقیضن، خب یقینا یکی حق دیگری باطل. اگر خواستی سوال کنید اون حق از کدام، اونی که باطل از کدام، میگیم صبر بکنید، ما از صفحه سوم بیایم صفحه دوم به عنوان یه بحث کلامی بحث بکنیم، اونگاه نظرمون رو خواهیم گفت که کدام یک حق و کدام یک باطل. نه، یکی دیگری تخته میکنه، ولی دیگری هم رو تخته میکنه. یعنی جبری تفویضی رو تخته میکنه، تفویضی دیگر تخته میکنه، میکند و حقم با اوست، باید هم این کار رو بکند، وگرنه علم پیدا نمیشه. اما ما که در صفحه سوم نشستیم میگیم نمیدونیم کدام حقه، ولی یقینا یکی حق، یقینا یکی مقدس، چون یکی مطابق با ماحول واقع است. کدام یک حق است لست و ادری. اما یکی میگوید خلیفه باید معصوم باشد، یکی میگوید نه، یکی میگوید خلیفه باید منصوص باشد، یکی میگوید نه، یکی میگوید قدیر اتفاق افتاده است، پیغمبر علی سلام الله علیه را نصب کرد، یکی میگوید نه. کسی که در صفحه سوم است باید بگوید یقینا یکی حق دیگری باطل. حالا ممکن است وقتی صفحه دوم آمد یا اون رأی مثبت را بپذیرد یا رأی منفی را، ولی بیرون دروازه کس نمیتواند علنی بگوید هیچ کدام مقدس نیست، هیچ کدام حجت نیست. اگر منظور آن است که هیچ کدام مطلق نیست، مگر معلوم ها مطلقند؟ معلوم ها یا در سطح انسانند یا خیلی کوچکتر از انسان. اینا احکامند، اینا امورند در مسائل طبیعی که خوب روشن است. بالاخره اگر کسی بخواهد کنه یک معدن نفس رو بفهمد که محال نیست، اون نسبت به ملکوت انسان چیز مهم نیست. اکثر علوم تجربی همینه، یا گیاهشناسی یا جانورشناسی یا دریاشناسی یا صحراشناسی یا معدنشناسی، پی بردن به کنه اینا محال نیست. محال است آن است که انسان نسبت به کنه ذات اقدس اله ببره. اگر جناب مولای روم جریان فیل در شب تاریک را ذکر میکند، اگر غزالی ذکر میکند، اگر اسماء الهی است، اینا در سمت بالا حرف دارن، نه در مسائل کلامی عادی، فقه و اخلاق و حقوق.
نه در مسائل طبیعی. اون البته همه گفتن به این که یا اختلاف منظر است یا اختلاف مجرا، این یه بحث. بحث دیگر اون است که اونایی هم که گفتن به عنوان تجربه های دینی گفتن به این که الان وجه دومی که در اون کتاب آمده به عنوان مبنای پلورالیسم همون تجربه های دینی است. تجربه های دینی عبارت از وجدانیات و یافته های درونی است. در قبال تجربه های حسی که مربوط به بیرون است، تجربه های درونی اینه که انسان رؤیاهای خوب یا حالت منامیه خوب، رؤیای صادق که جزئی از اجزای مثلا الهام های الهی است، نصیب مؤمنین خاص و خالص می شود. انسان در حالت بیداری ان لک فی النهار سبحا طویلا، ان لک فی اللیل سبحا طویلا، ان لک فی البحث و الدرس سبحا طویلا، انسان وقتی بیدار است مشغول سرگرمی است. وقتی میخوابد این مزاحمات برطرف میشود، انسان است و درون او، لذا چیزهای را احیانا ممکنه بیابد. به این شرطی که میخوابد انباری نخوابد. یه آدم پرخور خواب خوب نمیبیند، به کسی که بیوضوع خوابیده، رو به قبله نخوابیده، غذای زیادی خورده، با عقده ها خوابیده، این اگر هم ببینن از قاس احلام گیرش میاد. به تعبیر لطیف مرحوم بوعلی، هرگز آدم دروغگو خواب راست نمیبینه. این حساب دیگری. خواب یه نعمتی نیست که خدا نصیب هر کسی بکنه، این جزی از اجزای نبوت است. خب این رویای صادقه اگر نصیب کسی شد، انسان اگر تمرین کرد قدر اون خواب رویا را دانست، در بیداری هم برای او پدید می آید که این رو بگن حالت منامیه. خواب نیست که وضوع او باطل شده باشد، اما چیزایی رو می بینه. جریان از سید شاه سلام الله علیه غالبش از همین قبیل بود، یعنی اونی که در بین راه فرمود انا لله علی ابن حسین علیه السلام، فرمود چرا استرجاع کردید، فرمود به من گفتن به این که غافل در حرکت از مرگ اونا تعقیب میکند، ظاهره حالت منامیه بود. عصر تاسوعا که جلوی خیمه حضرت اون رویا دیدن، اون خواب نبود. شب عاشورا، سحر عاشورا، اینا حالتهای منامیه بود، یعنی حضرت بیدار بود، در بیداری این حالتها برش پیش آمد. این میشه حالت منامیه. انسان اگر معصوم نباشد، اون رهاورد قبلی، اون داشته های قبلی باعث می شود به این که اون چنا که می بیند در همون ظرف می بیند. یا اگر هم سالم و پاک ببیند، وقتی اون حالت سپری شد می خواد بازگو کند، در ظرف همون باورهای قبلی بازگو میکنه. این درست، یعنی انسان اگر معصوم نباشد یا باورهای قبلی قالبگیری میکند، چارچوب میدهد به اون مرئی، یا اگر چارچوب نداد، وقتی حالتش عادی شد او بخواهد به یک زبان حصولی و علم حصولی ترسیم بکند، به همون چارچوب باورهای قبلی ترسیم میکند. لذا اگر یک مسلمانی در عالم رؤیا خوابی دیده است که فلون دارو را اگر مصرف بکند درمان میشود، یا ولی از اولیای الهی او را شفا داد، این به صورت اهل بیت علیه السلام میبیند. یک مسیحی به صورت است مسیح میبیند، یک کلیمی به صورت است موسی میبیند، یک کسی که تابع انبیای ابراهیمی دیگه است به صورت همون پیامبر خودشون میبینند. این یا مربوط به باورهای قبلی است که چارچوب درست میکنند، یا نه اگر به حالت عادی در آمده بخواهد به صورت علم حصولی بیان کند، اون باورهای قبلی اون یافته های او رو سامان میبخشن، شک میده. این درست. تا برسیم به مرز عصمت. اگر رسیدیم به مرز عصمت، یه موجود معصوم کسی است که به استناد قرب نوافل ذات اقدس اله قلب اوست، لسان اوست، مجاری تحریکی اوست، مجاری ادراکی اوست، کنتو سمعه کنتو لسانه، که این صحیحه را هم علمای سنت نقل کردن هم علمای شیعه نقل کردن، کلینی و امثال کلینی نقل کردن، بزرگان اهل سنت هم این حدیث قرب نوافل را نقل کردن. چنین انسانی از گزند قالب سازی و از آسیب تحویل و تبدل مسئول است. یعنی چنین انسانی اون چرا که حق فرستاده است بالحق انزلناه همون را میگیرد، نه از خود چارچوبی دارد که در اون قالب بریزد، نه بعدن به چوب بستی اضافه میکند، اون حق محض را مییابد، همون حق محض را میگوید و میگوید که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. در باره معصومین نمیشود گفت که خلق و خوی او، نژاد و زبان و زمان او، مرز و بوم او قالب سازی کرده، چارچوب داده، چوب بست داده به مانند او. اگر این چنین شد دیگر نمیشود گفت به این که سر این که قرآن کریم از حوریه های بهش نام برد به عنوان زنان سیاه چشم برای آن است که در حجاز زنی به صورت بور یا چشم زاغ وجود نداشت. اگر یه آدم عادی خواب ببیند حوری را، حجازی باشد، در حجاز زندگی کند، او البته به همین صورت میبیند، یعنی با ابروان مشکی میبیند، با چشمان مشکی میبیند و مانند. و اگر غربی باشد، جزء راهبه‌های غرب باشد، جزء موحدان مسیحی باشد، او به سبک دیگر ببیند. اما این چنین نیست که لسان قرآن لسان قالب سازی از خود پیغمبر باشد معاذالله، یا خلق و خوی پیغمبر اثر گذاشته چارچوب داده یا چوب بست داده که مثلا اون چیزی که او در عالم وحی شنیده زنانی بودن که حالا ایشون به این صورت حوری بیان کرده که دارای ابروان مشکیان یا چشمان مشکیان. و اگر پیغمبر مثلا در غرب بود میگفت که چشمان زاغ دارن، موی بور دارن، این اون نیست. این پیغمبر میشود نظیر یه عارف معروف، که اون نیست. اونی که ما ينطق عن الهوى کلش وحیه، منتها ذات اقدس اله برای اینکه مردم حجاز با حوری مأنوس بودن تعبیر به حوری کرده است، نه اینکه قالب سازی از پیغمبر باشد، نه اینکه چوب بست دادن مال پیغمبر باشد، نه اینکه ظرف را پیغمبر برده مظروف را گرفته، ظرف و مظروف را خدا به او داده. یعنی خدا به او فرمود جنات تجری من تحت الانهار و در اونجا حوری است. حالا یا احور است یا هورا، نه اینکه زنان یا مردان زیبا رخی در بهشت هستند و پیغمبر این را به صورت حوری بیان کرده و قالب داده، این چنین نیست. وقت معاذالله این با یه عارف عادی فرق نمی کنه. خب نه، بعد همود به یا ما تشتهی انفس به تلذذ العیون، زبان اولیش اینه که چیزی که اینا بفهمن. لذا گلابی اصلا تو قرآن نیست، برای که عرب گلابی ندید. اما فرمود هر چه بخواهید هست، منتها تلیعش اینه با طرز حرف بزند که اینا بفهمن. گلابی و امثال ذالک که در قرآن نیست، منتها به صورت کلی فرمود هر چه بخواهید هست، با اون نعمتهای سخن میگوید که عرب بفهمد. ولی خدا با این کلمات قلب مطهر پیغمبر رو روشن کرد، نه اینکه چوب بست و چارچوب و قالب گیری را به دست پیغمبر داد و گفت به این که تو هر سبکش میپذیری بگو، یا این الفاظ را یا این تعبیرات پیغمبر از پیش داشت یا بعدن ساختی، از اون قبیل نیست. بنابراین بحث خدا و کنه خدا جداست و تجربه های دینی هم در این محدوده غیر معصوم درست است، در باره معصوم تمام نیست. والحمدلله.